باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 25، 35 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در توصیف اهل تقوا کلام رو به اینجا رسوندن که فرمودن در اثر خوف از خدا و در اثر شوق به خدا، در اثر خوف از نتایج اعمال بد خودشون و در اثر شوق به نتایج خوبی که خدا برای اونها مقرر کرده، به یک حالتی میرسن. اون حالت با عظمت ترین حالتی است که در یک انسان ممکنه پدید بیاد و ما روزی 5 مرتبه امتحان میشیم که ببینیم آیا این حالت در وجودمون هست یا نه. از اومال خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیونهم. خدا در جان اینها براشون با عظمت و غیر خدا در چشم اینها براشون حقیره. غیر خدا در چشم اهل تقوا حقیره و صغیر و کوچک، ولی خدا در جانشون با عظمته. یعنی غیر خدا رو اصلا در جانشون راه نمیدن که مقایسه بکنن با خدا، اونجا فقط جای خداست. غیر خدا چیزایی هستن که به چشم میان و البته اونها بسیار ناچیز هستن. رؤیت عظمت الهی بارها و بارها بنده در عرائض ناچیز خودم عرض کردم به دوستان، شاید برای خیلی از رفقای ما تکراری باشه. رؤیت عظمت الهی امریست واجبتر، مقدماتیتر، پرثمرتر و خیلی عمیقتر از چیزی که بر سر زبان ما جاریست به نام محبت به خداوند متعال، عشق به خدا. عشق به خدای بی عظمت عشق به خدا نیست، عشق به یه چیز دیگه است. عشق به خدای بی عظمت امکان نداره. عشق اگر بخواد در دل یه ذرهش پدید بیاد، بعد از کرور کرور احساس عظمت خدا در دله. احساس عظمت خدا در دل انسان رو پاک میکنه، آماده محبت خدا خواهد کرد. محبت به خدای با عظمت التهابی در قلب و انقلابی در روح ایجاد میکنه که مگو و مپرس. درک عظمت خدا هدفی است که برای نماز قرار داده شده. نماز با این همه ضرورت، با این همه تأکید، با این همه رازداری، با این همه رمزی که در خودش داره، اصلی ترین هدفش به حدی که هدف دیگه ای رو به این سادگی نمیشه کنارش قرار داد، درک عظمت خداست. همین جمله ای که میفرماید قدوم الخالق و فی انفسهم، خدا در جانش با اهمیت جلوه میکنه، با عظمت جلوه میکنه. فصغر ما دونه فی اعیونهم. جالبه با اون کلمه فا امیرالمؤمنین در مقام سخن هستن، اراده کلام دارن، خیلی معانیشون رو باید دقت کرد. جدی دارن با یه آدم سطح بالا مثل آقای حمام صحبت میکنن که از زهاد سمانی از روزای اول سال گذشته بود. اینو گفتیم که مخاطب حمام یکی از زهاد سمانی است. 8 نفر بودن که در رأس زاهدای صدر اسلام بودن، 4 تاشون منحرف بودن، 4 تاشون در خط درست بودن. اون 4 تایی که در خط درست بودن، یکیشون سلمان فارسیه، یکیشون آقای حمامه. سطح کلام اینه، یعنی با یه آدم حسابی امیرالمومنین داره صحبت میکنه. اصرار آقای حمام برای این که از حضرت این مطالب رو دریافت بکنه، دوباره به ارزش کلام میافزاید. اصرار حضرت برای اینکه این مطالب رو نگه به این ارزش کلام، به حساسیت کلام، دقت کلام، ارزشش که دیگه فی نفس هرچی امیرالمومنین بفرمایند ارزش داره، به دقت و ظرافت کلام می افزاید. اثر کلام که آقای حمام رو کشت به دقت ما باید در این کلام بیافزاید. می فرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چون خدا در جانشون با عظمت شد، غیر خدا در جان این، در چشم اینها حقیر شد. تو این قسمت دومش بذارید چند کلمه بیشتر با هم گفتگو کنیم که در جلسات قبل به این قسمت نرسیدیم. ما نه این که دنیا رو نباید ببینیم، نه این که دوست داشتنی های دنیا رو نباید دوست داشته باشیم، نه این که خوشمزدگی های دنیا رو نباید بچشیم، اصلا این حرفا نیست، نه این که دردهای دنیا نباید ما رو ناراحت بکنه. کی گفته این حرفا رو؟ مهم اینه که اینا پیش ما کوچیک باشن، اهمیت نداشته باشن در مقابل مهمی که ما باهاش مواجه هستیم. از اهمیت کافی اینا نباید برخوردار باشن. قید مهمن. بله خب این اتفاق افتاده، خیلی هم برای من دردناکه، اما من یه موضوع مهمتری در جانم قرار داره. ما در ارتباط با دنیا، درست گفته میشه در مورد اهل تقوا که اینا اصلا به دنیا، اصلا دنیا رو نمیبینن، این در مقام مبالغه است برای اینکه نهایت رو به ما نشون بدن، نه اینکه نمیبینن، میبینن. پیامبر اکرم برای بچهش ابراهیم گریه میکرد، من بچه‌م از دنیا رفتم گریه میکنم، به اندازه من و شما که دلش برای بچهش میسوخت بلکه بیشتر. منتها این در حالتی بود که صغارت داشت این تأثیر او برای فقدان فرزندش در دیدگان او، و چیز دیگری در جان او عظمت داشت و اون خداوند متعال بود. رابطه ما با غیر خدا باید غیر اهمیت دادن به غیر خدا باشه. اون وقت اینجوری که شد، دنیا ما رو خراب نمی کنه، ما رو حسود نمی کنه، بخیل نمی کنه، حرص و جوش ما رو نمیده، افسردگی به ما نمیده. هر موقع دیدی دنیا داره به ضرر میزنه، شادیهاش یا غمهاش بدون برات مهمتر از اونی که هست قرار گرفته، بدون برات مهمتر از اونی هست که قرار گرفته. یه کسی که داره میمیره دنیا براش چقدر اهمیت داره؟ یه کسی که داره جون میده، انصافی جواب به من بدید، انصافشو بگید. یه کسی که داره جون میده، حالا مثلا اتوی پیرهنش مثلا چه اهمیتی داره؟ اصلا براش اهمیت نداره. شما اتو کن پیرهنه تو، اندازه یه مرده برات اهمیت نداشته باشه اتوی پیرهنه. این چیزی که ما میخوان، حالا البته من خندم میگیره اینا رو دارم بر زبان خودم جاری میکنم که اصلا مناسبتی با این حرفا ندارم. آقا مدرک دانشگاهی، بله خب میریم مدرک رو میگیریم، حالا چقدر اهمیت باید برات داشته باشه؟ این مرده، کلمیت و این عده القصال، یه مرده براش هم اهمیتی داره دیگه، حالا مدرک داشته باشه نداشته باشه. ما نه این که دنیا رو ترک بکنیم، دنیا نباید برامون مهم باشه. اینجا من به یه آفت باید اشاره بکنم، و اون آفت اینه که بعضی از آدمهای بی تربیت، تربیت ناشده، بی شخصیت، اینا جدا میکنم از هم دیگه که وقت کلمات بدی بر زبان جاری نکرده باشن، اینها آدمهایی هستن که یه چیزی براشون اهمیت نداشته باشه دیگه براش هیچ کاری هم نمیکنن. اما مؤمنان کسانی هستن که اهل دستورن، کارهایی که میکنن طبق دستور انجام میدن نه طبق اهمیت. پیامبر اکرم هزار تا کار میکرد، هزار تا دقت میکرد، نه اینکه به این چیزا براش مهمه، دستور به دستور بهش دادن باید انجام بده. دستور من دادن من باید درس بخونم، نه اینکه برای درس بمیرم تا بخونم. رسم میکروفونو میگیرن میگن که شما بفرمایید که چرا اومدید تو این رشته تحصیلی، چرا این شغل، میگه من از اول عاشقش بودم. همه هم میگن به به، آدم باید عاشق، بابا آدم باید عاشق خدا باشه، آدم باید عاقل باشه، عاشق هر چیزی که آدم عاشق شغل که نمیشه که، آدم که عاشق این چیزا نمیشه که آدم به چیزی که آویزان به خودشه که نمیشه که، آدم به اثر جای پای خودش که عاشق نمیشه که. لااقل به خودت عاشق باش، به چیزی که کمتر از توی عاشق میشی. برگشته قدم ورشه رفته، بعد جای پاهاشو برگشته میبوسه، جای پای خودت رو میبوسی، عکس یادگاری میندازه، میگه من اینم که مثلا جای پا حیوانا هم بر نمیگردن جای پای خودشون رو ببوسن. اینایی که ما از دنیا بهش اسیریم و دل بستیم، اینا کمتر از مان، حداقل خودتو دوست داشته باش. چرا به چیزی که کمتر از تو عشق میورزی؟ آدم که به این چیزا عشق نمیورزه که. خب عاشق چیزی شو که لایقشه، خودت لایقشی، از خودت بهترم که خدا هر موقع پیدا کردی و اولیاء خدا عاشق او بشو. این چیزا برات مهم نباشه، اما برو دنبالش اجرا کن. آقا تو رو تعریف بکنن مگه بده؟ تو دنیا هم آدم رو تعریف میکنن و تحویل میگیرن، هم آدم رو تحقیر میکنن. این همیشه از تو زندگی همه تون بوده، نوبت به نوبت یکی بعد از دیگری میاد، یکی تحویلت میگه، یکی تحویلت نمیگیره، یکی باید قهر میکنه، یکی باید آشتی میکنه. عکس العمل مناسب هم در ارتباط با هر کدوم نشون میدی، فهم و شعورش هم داری که اینجا چرا اینجوری شد، اونجا چرا اینجوری شد، درسای لازمش هم میگیری. اما برات مهم نباشه، مهم یه چیز دیگه باشه. و وقتی که میای در خونه خدا سر سجاده نماز، تخلیه میشی از غیر مهمات، به یه امر مهمی که تو دلت هست میپردازی. از عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. صغارت داشته باشه بهشم بپرداز، هیچ اشکالی هم نداره. هرچی کم اهمیت بود که اینجوری نیست که نباید بهش بپردازی. بعد میفرماید اینا وارد مرحله بعدی میشن، فهم والجنتو کمن قد رآها. راز بسیاری از کوتاهی های ما، دسترسی نداشتن ما به برخی از معانی معنوی رو اینجا ببینید. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. می‌فرماید وقتی که خدا پیششون عظمت پیدا کرد، تخیلشون به چه سمتی میره؟ با چی صفا میکنن؟ با چی حال میکنن؟ با بهشت. دیگه همش هوای بهشت تو سرشونه. فهم والجنتو کمن قد رآها. دیگه عشق بهشت دیگه اینا رو هوایی میکنه. بذارید این ترسیم رو من کامل کنم. ببخشید من این مقدار به کودکان و نوجوانان مراجعه میکنم، چون اونها خیال پردازترن و ما اصلا قدرت خیال کم کم پا به سن که میگذاریم از همون گرفته میشه. حالا انشالله که از شما جوانها گرفته نشده باشه، چون ما خیال رو لازم داریم تا آخر عمرمون. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون. احساس میکنن تو بهشت متنعمند، دارن بهره میبرن از بهشت، انگار دارن بهشت رو میبینن. چرا یعفی رفت تو بهشت؟ چون وقتی تو خدا پیشت عظمت پیدا کرد، هیچ چاره ای نداری جز این که بهش بچسبی، تو بغلش قرار بگیری. خدایی که میتونی با فاصله ازش زندگی کنی، هنوز پیشت عظمت پیدا نکرده، هنوز نه خوفش به دلت نشسته نه شوقش به دلت نشسته. خدا اگه عظمت پیدا کرد، یه متر اونورتر هم نمیتونی بشینی، فقط وقتی آرامی که بغلش چسبیده باشی. و تو بهشت جاییه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یه جایی میشینی پیش، ببینید این عبارت قرآن رو ببینید، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عشق رو ببین، حال کردن یک انسان رو ببین. اینا تعابیر خداست، نه دست نوشته های عارفانه ی آدم با ذوق. می‌فرماید بهشت میدونی کجاست؟ اونجاییست که میشینی بغل ملیک مقتدر. خدا چرا میگی ملیک مقتدر؟ بگو خوشگل قشنگ، بگو مهربون. چرا میگی ملیک؟ ملیک یعنی پادشاه. مقتدر از اقتدارست که صحبت میکنی، من یاد عظمت تو میفتم. خدا هم میفرماد که بیچاره تو با اون چیزی که زیاد حال میکنی، یه خوشگل زیبا نیست، یه مهربان دلنواز نیست، یه ملیک مقتدره. تو هنوز تا حالا تجربه نکردی تو خودتو ارتباط با یه ملیک مقتدر پیدا بکنی، چقدر بیشتر با آدم میچسب آدم بغل این بشینه، تو اینو باش حال میکنی. منم دارم اصلیه رو میگم. بهشت کجاست؟ جاییست که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آقای حمام چرا مرد؟ چون اقتدار اون خدا رو در تقوای اهل تقوا دید و جان داد، اقتدار او رو در آینه مواظبت‌ها و احتیاط‌های این انسان با تقوا دید و جان داد، پادشاهی او را در آینه بندگی این دید و جان داد. ولی ذلیل دیدن که جون دادن نداره، جون دادن داره. اسیر عبیر دیدن که جون دادن نداره، تا آدم حالش به هم میخوره روشو بر میگردونه. ولی این که اسیر و عبیر و ذلیل خداست، مطیع و اسیر خداست، این در ذلت خودش داره چی نشون میده؟ ملیک نشون میده. اون دیگه کیه که علی رنگش میپره مقابل او؟ اون دیگه کیه که فاطمه زهرا رنگ از چهرش میپره، در حالی که ما میدونیم فاطمه زهرا نه گناه کرده نه به هیچی تعلق داره، هیچی نمیخواد. ما میدونیم علی کسیه که خدا تو جهنمش هم ببره اونجا بیخیالی تقیم میکنه، خودش فرمود تو دعاها اونجا اعلم تو اهلها انی احبک. علی که واهمه از هیچی نداره اینجوری، اون یکیه. خدا علی رو برای ما ساخته، عبدالله رو نمونه از عبودیت خدا رو برای ما ساخته تا ربوبیت رو در چهره او ببینیم. تو فیلم ولایت عشق بود، نه توی سریال امام حسن مجتبی، یه صحنه ای بود من خوشم نیومد ولی الان میخوام ازش استفاده خوب بکنم. هر کی میومد پیش امام حسن مجتبی، امام حسن رو نشون نمیدادن، ولی متوازانه میومد، خم میشد، کارگردان میخواست بگه امام حسن بزرگه، کوچیکی اینو نشون میداد. میگفت من آخه امام حسن که نمیتونم نشون بدم، این کوچیک کردن اینو نشون بدم تو بفهمی آقا خیلی بزرگه. البته من این صحنه خوشم نمیومد به دلایل دیگری، منتها همون اتفاقه. بهشت کجاست؟ چون عظم الخالق فی انفسهم حوث بهشت میکنه. چرا؟ چون بهشت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه ملیک مقتدر بگه بغلت میگیرم آدم میمیره. عشق مال اونجاست، حال مال اونجاست، صفا مال اونجاست، ابتهاج و سرور و وجد و شوق و همه چی مال اونجاست، حوس بهشت میکنه. حالا مرحله بعدی چی میشه؟ فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. رفقا راز این که خوبا از جهنم خیلی میترسن رو ببینید، نه برای این که جهنمیند و میترسن، چوب بلند میکنی گربه دزده فرار میکنه، درسته؟ پلیس اون هروئینیه میبینه، قاچاقچیه میبینه میترسه، از جهنم علی چرا میترسه؟ علی یه نازنین، او چرا میترسه؟ ببینید اول فرمود فهم والجنتو کمن قدر آها، اینا بهشت رو انگار دارن میچشن. خب خودت بگو کسی بهشت رو بچشه دیگه جهنم میتونه تحمل بکنه؟ تصور جهنم میکشدش، از جهنم خیلی ناراحت میشه. حالا خدا بیاد هی بگه علی جانم من تو رو جهنم نمیبرم، میگه باشه ولی خیلی جای بدیه، وقتی میترسه. چرا؟ چون شیرینی بهشت رو چشیده. دوستان من کیا میخوان از جهنم خوشگل بترسن؟ یکم با بهشت خدا حال کنید. دلتون تنگ بشه برای بهش، وقت ببینید یه دفعه چجوری یخ میزنید تو آتیش جهنم از سرمای جهنم، چون دردت میاد، دردناک بودن عذاب جهنم. یه مثال بی ارتباط با بحثمون بزنم، حالا مثال های با ارتباطمون که ما روزه میشه، ولی خب مثال بی ارتباطمون هم این دفعه روزه شده. یه نفر میگفتش که شنیدم شما شب عاشورا تو منبر میگفتید که اصحاب امام حسین همه غسل کردن، لباساشون رو به دستور امام حسین شستن. گفتم بله. گفت مگه سه روز آب رو نبسته بودن؟ گفتم بله، ولی اصحاب امام حسین آب گیر می آوردن. گفت ها پس سه روز تشنگی نبوده؟ گفتم نه. ولی گفت پس چرا تشنگی مهمه؟ گفتم آخه اونایی که معرفت دارن به امام حسین، همین که آب به رو امام حسین بسته بشه دردشون میاد دیگه، براشون مهم نیست امام حسین خودش آب گیر آورده باشه یا نه، همین میمیرن، این دردش میاد. میگه بی‌احترامی کردن به حسین. حالا مثال بحث بنده است، عرض میکنم که کسی که بهش رو درش متنعم باشه، تصور جهنم براش درد تولید میکنه. رنگش عوض میشه، میترسه، میلرزه، چون بهشتیه، چون اصلا گروه خونیش با جهنم جور در نمیاد. بچه‌ای که لذت بابا مامان داشتن و چشیده، نداشتن بابا و مامان براش خیلی وحشت انگیزناکه. و الا اونی که مدام بابا مامان بالا سرش نیستن، خداحافظی بابا مامان بابا که 24 ساعت بالا سرش نیستن براش کاری نداره. اونی که مدام تو بهشته، ببین با جهنم چی میشه. و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها مغذبون. اینا در ارتباط با جهنم، انگار دارن جهنم رو میبینن و توش عذاب میششن. توفیق میخواد دیدن جهنم، هر کسی نمیتونه جهنم رو ببینه. توفیق میخواد حس دردناک بودن جهنم. و خدا هم که میدونی خدای مهربونه. بعضی میگن خدا مهربونه، چرا از جهنم حرف میزنی؟ واقعا چقدر خوب آدم پیچیده باشه، مقدار بسیط نباشه، سطحی نباشه. اتفاقا چون خدا مهربونه، من میخوام زیاد از جهنم درد احساس بکنم. میدونی چرا؟ چون خدا مهربونه. تو تا درد احساس میکنی، خدا میگه عزیزم بیای برتر. دوباره درد احساس میکنی، میای برتر. هی تو درد احساس میکنی، میگه بیای برتر. هی فاصلت رو زیاد میکنه. رفقا از گناه احساس درد بکنید، ببینید خدا چجوری معجزه هست. اصلا دستاشو میبینی چاق یا لاغر، استخونیه یا کشیده است، چجوریه. ناخونهای خدا رو میبینی چقدره. وقتی خدا بفرماد ید الله، من ناخونم میتونم نسبت بدم دیگه، نه اون دست واقعی، نه ناخون، ناخون واقعی شما که میگیری. از گناه احساس درد کن، بگو بوی جهنم از گناه میاد، خدا با دستاش قشنگ میکشه تو رو این ورطه. میگه بینگر ببیش خودم، چون خدا مهربونه، نمیذاره بندش درد بکشه. اینجور درداره که ما نباید بکشیم. دردای فقر و بیماری و اینجور دردا بله مال دنیاست، اینا که دیگه سهمیه نیست که آدم بکشه، که یه ذرهش هم خدا برای بندش راضی نیست. من درد میکشم چون این گناه بوی دور شدن از تو میده، بوی جهنم از این گناه به مشام میرسه. ببینید آخر جهنم فراغ خداست تو دعای کمیل، فکیف اصبر علا فراقک. آخر جهنم فراغ خداست. وقت فراد بشم، شما گناه رو میبینی، حس نمی کنی این گناه تو رو جدا میکنه از خدا. این جدایی رو کسی که حس نکنه از گناه، تو حس بکن. بل اگه اون چسبیدن به خدا رو لذت برده باشی، دردت بیاد از جدا شدن، دردناک بشه وجودت از تصور این که یه گناهی تو رو جدا بکنه، خدا تو رو از گناه جدا میکنه، میگه زجر نکش، بیم برتر، بیم بر. مثال بزنم، یه کسی رو خدا از همه بدیها جدا کرده، مثال بزنم، میشناسید ایشون رو؟ اینقدر عزیزه پیش خدا که حد و حساب نداره. مثال بزنم نزنم؟ میخواد دعا کنم تموم کنم جلسه؟ بزنم مثال؟ یه کمی بفرمایید بزنم اینا تا بزنم. آقا امام زمان علیه السلام اون نازنینیه که خدا اصلا خوشش نمیاد، او با آدم بدا، با جای بد، با تو میدونه افعال بد بیاد، کشیده کنارش اصلا و ابدا. تیکه پاره کنی خودتو. من میخوام برم پیش آقا، مگه خدا به این سادگی اجازه میده؟ تا خوب و چند تا نقطه که میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه نباشی، خدا اجازه میفهمد. من مهدیم رو بهش عمر دادم، این عمر طولانی اینقدر زجرها به دل او انداخته، دیگه زجر تحمل آدم بدا رو نمیخوام به دلش بندازم، راحت دامن میکشه و میره. شما هم یه دیوانه ای میگفتش که گفت نمیرم پیش امام زمان، به هم گفتن تو شاید بتونی بیای بری جز و عبدال آدم هایی که حضرت میبره پیش خودش. گفت نه، من جسارت نمی کنم، آقا رو اذیت نمی کنم. من آقا هم بیاد سراغم میگم آقا جون تو حیفی، تو خیلی خوب در از اونیه که با ما بپری، کوتا نه، یا تو موضع خودت باش. منم راضیم. وقت فکر نکنیم مثل من میگفتا، میمرد و میگفت. من اصلا آدم مثل اون نیدیدم 24 ساعته برای امام حسین گریه کنه، راحت. ولی خب دیوانه بود دیگه، دیوانه که آدم تکلیف نداره. فهم ول جنتو که من قدر آها، بهشتو دارن میچشن، بلکه بهشتو چشید از جهنم بدش میاد، هرکی تقربو چشید از دوری از خدا بدش میاد. لذا خدا اول چیکار میکنه؟ اول ما میبره سر سجاده نماز، میگه بیا بهشتو بچش، بیا با من بودن رو بچش. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه کمی بیا تو بهشت ذکر من، تو بهشت آغوش من، بعد بیا تو نماز تا جهنم دور شدن از خدا رو بچشی. و خود این نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی تقرب به خدا، تنفر از دوری از خدا برای انسان پدید میاره، یعنی احساس بهشت تنفر از جهنم پدید میاره، خوف از جهنم پدید میاره. میخوای کنیم نمازمون بهشتمون باشه، خدا به زور آدم اون بره تو بهشت. حضرت آدم هم باشه همین کارو کرد، اول بردش تو بهشت، گناه کرد انداخت بیرون. میدونید حالا در تعابیر روایات انقدر رقم بالاست، من جرئت نمیکنم بگم، صدها سال حضرت آدم گریه کرد، زجه زد، خدا هم عمر میداد، چی کار بکنه؟ خدا هم باید بشینه تحمل کنه. تو اینو بردی بهشت، حالا اینجا انداختی بیچارش کردی. خب من چی کار کنم دیگه، همینه دیگه. من خدایا تو میپسندی من یه ذره از اشکای حضرت آدم رو نریزم؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. لذا اول میگه به تو بهشت، اول چهار تا دستور میده، اولین دستور هم یه دونه دستور میده، میگه به تو بهشت نماز من یکمی دم. ما البته الحمدلله انسان های بسیار مقاومی هستیم، مثل یه بچه ای که میگیرنش سلمونی بکنن، اینقدر دست و پا میزنه که نمیذاره موهاشو سلمونی درست قیچی کنه. ما سر نماز من تجربه چند ساله خود، من در اصل با خودم میگم تجربه حدود 20 ساله خداوند متعال رو به شما عرض بکنم. 20 ساله نذاشتم کارشو بکنه، مزه بهشتش و سر نماز من بچشونه. میخواد پدر منو در بیاره، میخواد بعد از نماز بشینم مثل حضرت آدم که بهشت خارج شد براش گریه کنم. دستشو خوندم، 20 ساله دارم مقاومت میکنم، نه من نمیذارم منو غرق بهش بکنی. فهم و جنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون، نه من نمیخوام. اول خوشگلی خدا، تقرب به او، و اول یعنی خوشگل بودن تقرب به خدا رو تجربه کنیم. مقدمه این کلام اینه که عظمت خدا رو در دل خودمون تجربه کنیم. هیچی مثل عظمت احساس ضرورت در انسان ایجاد نمی کنه که من میخوام پیشش باشم. حب مقام خیلی آدم رو بیچاره میکنه. حب مقام برای اینکه ریشش هم برمیگرده به اینجا دیگه، من عرض نکنم کلام تا همینجا تمام. خیلی وقتایی مثلا رفتی پیش مقام معظم رهبری، پیش حضرت امام مثلا میرفتی، یه جایی آدم باید تو فضاش قرار بگیری، یه دفعه دوست داری اونجا بشینی، اونجایی که آقا هست بشینی. مقام دیگه، قدرته. اینو ازش الهام بگیر برای اون حس پنهان وجودت. صاحب مقام اصلی خداست، باید بخوای پیشش بشینی، اون حس انشاءالله در انسان زیاد بشه. برای اینکه این حس الان یه مقدار در شما زیاد بشه، من یک دعای آزاردهنده، یعنی یه گوشه های این دعای کمی ذهن آدم و روح آدم رو اذیت میکنه، اما عیبی نداره، ما که همینجوری شما رو اذیت میکنیم این دعا هم اضافهش میکنیم. ماهایی که اینجا نشستیم طبیعتا همه تون میدونید که میزان تقربمون به خدا با یک دیگر یکسان نیست، درسته؟ آن قبول داری؟ یکی نزدیکتر یکی دورتر دیگه. خدای ما دلمون میسوزه تو هر جمعی باشیم جز به دورترین آدم ها به تو باشیم. در هر جمعی بودیم ما رو جز به نزدیکترین آدم ها به خودت قرار بده. تو 1 میلیارد آدم هم بودیم و جز به نزدیکترین آدم ها به خودت ما رو قرار بده. انشالله روزیتون بشه برید حج، داری طواف میکنی، خدا بین اون همه جمعیت چشمش دنبال تو باشه. این فاصله خیلی بده. وقت اینی که من دعا کردم الان خدا به روزت میاره، صبر کن، اهمیت نده. صحرای محشر این احساس و شفاف توت میندازه، میلیاردها آدم رو قرار میده، به نوبت الاقرب و فالاقرب، هر کی به خودش نزدیکتره به خودش نزدیکتر میکنه. و اونجا میفهمی یه بچه طلبه بود یه روز به من میگفتش که سعی کن جز اونایی باشی که همه جلوترن پیش خدا نزدیکترن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نزدیکترن. اونجا این حس رو شفاف دریافت میکنی، ولی اونجا دیگه دیره برای این که بری جلوتر، میخوای بری دیگه راه نمیدن. اینجا یک کاری کن نزدیکتر از همه بشی. خدای ما رو همیشه جزو نزدیکترین آدمها به خودت قرار بده. امیرالمومنین حسرت پیامبر رو میخورد، میگفت من کجا، پیامبر خدا کجا؟ خدای حسرت رسیدن به خودت رو در دلهای ما قرار مده، حسرت تقرب به خودت رو در دلهای ما قرار مده. یعنی خدای آرزوی رسیدن به خودت رو محقق بگردان. خدای قبل از مردنمون آرزوی رسیدن به قاب قوسین و ادنا رو برای ما محقق بگردان. وجود ما رو به قلب مقدس آقای امام زمان علیه السلام نزدیکتر بگردان. ما رو جزو نزدیکترین اصحاب حضرت قرار بده. فرج آقا میره برش تعجیل بفرما. صلوات بر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.